أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المغلوبة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. سجده ای که انسان میخواد به جا بیاره باید گذشته از این که حالت سجده ای که میشناسیم داشته باشد، باید همه 7 عضو که روی زمین هست به اضافه باید اون جایی که سجده میکنیم بیش از 4 انگشت بسته ارتفاع نداشته باشه، بالاتر نباشه. مثلا این پله‌ای که اینجا هست اگه همین طرف قبله باشه کسی بایسته جلوی این پله و پیشانی خودش رو روی این سنگ بگذاره، چون محل ایستادن تا محل سجده بیش از 4 انگشت بسته ارتفاع داره، سجدهش صحیح نیست. در حالت عادی این چنینه که باید این شرط رو مراعات کنه، همه 7 عضو روی زمین باشه، حالت سجده رو هم رعایت کنه، فاصله محل و ارتفاع محل سجده تا محل ایستادن رو هم مراعات کنه. اگر همه اینها با هم نشد باید چه بکنه؟ اونی که از همه مقدمه اون حالت سجده است، اونو باید حفظ کنه. اگه مثلا دکتر بهش گفته چشمت رو که عمل کردی خم نکن سرتو، باید بپرسه تا چقدر نباید خم بکنی. گاهی هست که اگر به اندازه ذکر واجب سرش رو همین مهرهای معمولی بگذاره ضرر نداره، سجدش طولانی بشه ضرر داره. خب اینجا باید به سجده در حد واجب اکتفا کنه. اگر نماز جماعتی میخواد شرکت کنه که بیش از این طول میکشه سجده ها، از اون جماعت باید صرف نظر کنه، ثواب اون جماعت برای این شخص در فرضیه که اصل نمازی که میخونه صحیح باشه، و الا اگه اصل اون نماز باطل باشه بیفایده است اون نماز جماعت، برای دیگران ثواب داره نه برای او. اگر نه، دکتر میگه اصلا نباید تا اون حد بری پایین، باید محل سجدت بالاتر باشه. اگر این چنینه خب روی یه چهارپایه چیزی مهرشو میذاره، سجده میکنه روی او. یکی از جایی که در رساله های فارسی مطلب رو درست نوشتن ولی خیلی ها بد میفهمن همین مسئله است که اگر نتواند خیلی خم بشه محل سجده رو بالا بیاره. بعضی فکر میکنن معنی بالا آوردن اینه با دست بگیره و بعد بذاره به پیشانی مهر رو. نه، معنیش این نیست. معنیش اینه که محل سجده رو که مثلا مهر باشه بذاره روی چیزی که ارتفاع بیشتری داره ولی اون حالت سجده همچنان حفظ بشه و هفت عضو روی زمین قرار بگیره. اگر مشکل ارتفاع، به این ترتیب باید عمل کنه، مگه اینکه انقدر اون خم شدن برای ضرر داشته باشه که اصلا حالت سجده براش ممکن نشه. اگه فرض کنید که یه میز بلندیست تقریبا به اندازه تا مثلا در حد گردنش میخواد روی او سجده بکنه، دیگه اینجا صدق اون حالت سجده نمی کنه. اونجا وظیفهش تبدیل میشه به اشاره سر که انشالله عرض میکنه. پس اگر مشکل ارتفاع، به این ترتیب حل میکنه و عمل میکنه. اما اگر مشکل سر گذاشتن یکی از این اعضای هفتگانه است روی زمین، در این صورت اگر غیر پیشانی جاهای دیگه عذر داره که نمیتونه بذاره روی زمین، نذاره ولی حالت سجده رو باز حفظ کنه. مثلا اگر زانوشو گچ گرفتن اصلا خم نمیشه، خب سجده بره، این یه زانو روی زمین نیست، بقیه شش عضو روی زمین هست. مهمم در سجده اونی که رکنه توی خود سجده گذاشتن پیشانیه، اون شش عضو دیگر رو میذاره. یا مثلا ممکنه نوک انگشت پای راستش سوختگی مثلا داره که اصلا نمیتونه بذاره زمین، لازم هم نیست بقیه انگشتا رو به جای او بذاره، همونو بالا نگه میداره، شش عضو دیگه رو زمینه. دستی که میشکنه در هنگام سجده بسته است، به سینه چسبیده، این دست روی زمین نیست، مشکلی نداره ولی حالت سجده رو باید رعایت کنه. گاهی مشکل سر فشار آوردن روی قابک زانو هاست، اینجا نباید فشار بیاد. اشتباه نشه، بعضی وقتا افراد مشکلی که دارن اینه که بین دو سجده یا در حال تشهد نباید دو زانو بشینن، این حالت به زانوشون فشار میاد. اگه این باشه وظیفهشون باز سجده معمولیه، سجده رو باید برن بین دو سجده اونجوری ننشینن. اما اگر خود فشار آوردن به قابک زانو در حالت سجده ضرر داره، اگر این چنینه در این صورت وظیفه او تبدیل میشه به اشاره به سر. پس اشاره با سر در سجده دو جاست، یکی اون جایی که اصلا نمیتونه اونقدر خم بشه که حالت سجده عرفی محقق بشه، دوم هم اون جایی که نباید فشار به زانوهاش بیاد برای سجده. در این دو جا وظیفه شخص اشاره به سر میشه. البته بعضی فقها احتیاط کردن که در این حالت نماز رو روی میز بخونه و حتی بعضی احتیاط کردن که یک نماز با اشاره سر بخونه، یکم روی میز، ولی چون خیلی از فقها همون اشاره سر رو کافی میدونن، شخص میتواند در این دو فرض اکتفا کند به نماز با اشاره سر. یعنی چی؟ یعنی بعد از رکوع می نشیند، ایستاده نه، می نشیند و با سرش رو میاره پایین به نیت سجده و ذکر سجده رو میگه. وقتی اینجور میشه این کار رو انجام میده، یه سجده است، سر رو بر میگردونه عقب، میشه نشستن بین دو سجده، مجددن سر رو حرکت به جلو میده به نیت سجده و ذکر رو میگه. این وظیفه چنین کسی است. اما اگر نشستن بین دو سجده براش مشکله، توجه باید بکنه که نشستن دو زانو واجب نیست تو نماز، چهار زانو هم میشه نشست. شما الان جورای مختلف نشستید پیش روی بنده در خدمتتون هستم، تمام این جورایی که شما نشستید برای بین دو سجده و در حال تشهد جایزه. حتی اگه پاتون دراز کنید در حال نشستن بین دو سجده یا در حال تشهد کفایت میکنه. نحوه نشستن مهم نیست، ولی رو زمین بنشینه، رو نه رو صندلی، روی زمین بنشینه. حالا دو زانوه، چهار زانوه، پاشو میخواد دراز کنه، یه پاشو دراز کنه، یه پاش تو بغل بگیره، هر کاری میخواد بکنه، اونش مهم نیست. اگه بتواند به یکی از این انواع بنشیند، باید اینجوری بنشینه. بعضی از اوقات پزشکا که میگن نباید بنشینی تو نماز، فکر میکنن نشستن تو نماز فقط به همین صورت دو زانوی که اغلب مردم میشینن، چون این رو مضر میدونن میگن باید نماز رو صندلی بخونی. اینجا باید ما بدونیم که او خیلی خیلی از این آیون پزشکات دارن به در حقیقت تصورات خودشون در اینجا نظر میدن. ما باید ببینیم همه نوع نشستن رو زمین آیا برامون ضرر داره یا نه. اگه همه نوعش ضرر داشت، اون وقت وظیفه نشستن روی صندلی میشه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله عليه افضل مصلحته. اگر کسی عبادت خالصانه انجام بده و موانع قبول او رو هم از بین ببره، کاری بکنه که این عبادت خالصانش به درگاه خدای متعال مقبول واقع بشه، خدا برای او شرایطی رو فراهم میکنه که به صلاح اوست و بالاترین شکل صلاح او هم خواهد بود. این وعده ایست که از زبان بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها داده شده، مقید به زمان و مکانی هم نیست. در زمان حیات اون حضرت و پس از رحلت و شهادتشون تا به امروز، بلکه تا دامنه قیامت، این قاعده که بندگی کند شخص، خالصانه هم بندگی کنه، موانع قبول این بندگی رو هم از بین ببره. اگر این ستا با هم شد، در این صورت خدا بهترین حوادث رو برای او پدید میاره. منتها در اینجا باید توجه کرد که اون بهترین حادثه با مطبوع ترین حادثه تفاوت میکنه. ما یه خیر و شر عقلی داریم، خوب و بد عقلی که عقل میگه خوبه یا بده، یه خیر و شر عرفی داریم. خیر و شر عرفی چیه معیارش؟ ما وقتی از یه چیزی لذت میبریم، در کنار او احساس راحتی میکنیم، از مصادیق رفاه و آرامش و آسایش باشه، ما به او میگیم خوب. هوا وقتی نه گرم نه سرد، میگیم هوا خوبه، چون در گرما اذیت میشیم، در سرما هم آزار میبینیم، میگیم هوا خوبه. حالت چطوره؟ حالم خوبه، یعنی بیمار نیستم. وضع مادی چیه؟ خوبه، یعنی قرض ندارم، درآمدم کافیه و امثال اینها. همسایت چه جور آدمیه؟ همسایم خوبه، یعنی آزار نمیده من، چه بسا کمکم میکنه. شهردارت چه جوریه؟ نمیدونم حاکمت چه جوریه؟ کارگرت چه جوریه؟ بچت چه جوریه؟ همه این خوب و بدا رو ما میبینیم افراد با این معیار، یکی لذت، یکی آسایش، آرامش، رفاه، با اینا میسنجن. اگه چیزی تو این دایره بود اسمش میشه خوب، از این دایره اومد بیرون به عکسش بشه میشه بد. لذا بیماری بده، فقر به نظر ما بده، ناامنی بده، اینا بدهاییست که معیارش طبع ماست، هوای نفس ماست. زندگی خوب یعنی همین. تبلیغ میکنن برای عرض به حضورتون بیمه ها، آینده خوب، درست؟ بانک خوب سرمایه است. بانک خوب یعنی چنین، یعنی بانکی که به شما پول میده، مثلا درآمدش خوبه، یا خدمات رسانیش یه جوریه که شما آرامش بیشتری، آسایش بیشتری داشته باشی. از این اینا به این معنی خوبه. این یه خوب و بده. تو آیات قرآن و روایت گاهی به این معنا به کار رفته، ولی ما یه خوب و بد عقلی هم داریم. خوب و بد عقلی چیه؟ نه به ملاحظه این شرایط، بلکه با یه معیار دیگه است، و او اینه که اصلا خدا ما برای چی آفریده؟ هر چه که ما رو کمک بکنه به اون نقطه هدف آفرینش نزدیک بشیم میشه خوب. هر چه ما رو مانع از رسیدن به اون نقطه بشه میشه بد. خدا ما رو آفریده برای چی؟ برای بندگی. اگر ما برسیم اون نقطه بندگی، یه جوریه که وقتی رسیدیم میفهمیم فوق العاده ارزشمند. ولی باید برسه آدم به اون نقطه. از اونایی نیست که با حلوا حلوا دهن شیرین بشه، باید ای به کامش بیاد. اگر کسی به نقطه بندگی ولو به اون اوائلش دست پیدا کنه، چون خودش دارای مراتبیه، اگر به نقطه بندگی کسی برسه میفهمه بالاترین گوهرهاست، بالاترین گوهرهاست. در نظرش تمام این خوب و بدهایی که قبلا شمردیم همش پنبهش داده میشه. این خوب و بدا، خوب و بدهای دیگه عقلی نیست، میفهمه اینا بی خود. اگر چیزی کمک بکنه ما رو به نقطه بندگی نزدیک بشیم میشه چی؟ خوب. اگه یه چیزی مانع ما بشه میشه بد. حالا اون خوب و بد عرفی رو در نظر بگیریم، این خوب و بد عقلی رو هم در نظر بگیرید، با هم ترکیب بکنید، چهار جور خوب و بد دارید. بعضی از چیزها هم خوب عقلیه، هم خوب عرفیه، یعنی هم ازش لذت میبرید، هم سبب میشه شما رو به اون نقطه نزدیک بکنه. نعم الاون علی الاخره المال و صالح. ای کسی مالی داشته باشه ولی این مال هم از جای درستی در اومده باشه، هم جای درستی خرج بشه، این یه چیزیه. خب با داشتن این مال شخص لذت میبره، خود نفس داشتن مال لذت آوره، گذشته از خرج کردنش. و تحبون المال حبا جما. همه آدما از بچه تا مجرد اینکه میفهمه اسباب بازیش میگه مال منه، میخواد برای خودش نگه بداره. از اون اول تو ذات انسان ها هست تا آخرم هست. این مالی که این چنین محبوب اوست، وقتی که میاد برای او ایجاد لذت و آرامش و خلص احساس خوبی باهاش داری، چون جای خوبی هم خرج شده. نعم الاون علی الاخره، آخرتش اونجوری میشه. سلامتی اینجوری، اگه از سلامتی شخص استفاده کنه برای اون جهت. فرمود اغتنم خمسن قبل خمس، شبابک قبل حرمک و صحتک قبل سقمک و خناک قبل فقرک و حیاتک قبل موتک و فراغک قبل شغلک. پنج چیز و پیش از پنج چیز مغتنم بشمار. این پنج چیز اول از اون خوباست که ما تو عرف خودمونم میگیم خوبه. اون پنج تا بعدیا از اونهایی که ما بد میشموریم. اولیش جوانی تو مغتنم بشمار قبل از اینکه پیر بشی. این از اون نکته هاییست که تا وقتی خود شخص از دست نده نمیفهمه یعنی چی جوانی. ولی میگید نه از حاج حسین آقا و حاج امیر آقا، البته اینا جوان هست، جوان های قدیم، ازشون بپرسن تا بفهمی که جوانی نعمت هست یا نه. جوان ها بپرسن، اینا آدم های راستگویی هست. هر کس دیگه که پا به سن زن مرد گذاشته بپرسن ازشون، اینا میگن شبابه که قبل حرمک. اون خوب اول جوانی خوبه، اینو مغتنم بشمر، یعنی از این استفاده کن در مسیر اون خوبی که عقلیه. جوانی تو به بتالت نگذرون، نگو با جوان جوانیش جوانی کنه، نه از این برای اون جهت استفاده کن. صحت قبل از سقم، یعنی سلامتی پیش از بیماری، از این برای او استفاده کن. فراغه که قبل شغلک، قبل از این که گرفتار بشی، این که فارغ باشی، گرفتار نباشی. او چیه؟ این رو به عنوان یک نعمت استفاده کن. غنا که قبل فقرک، پیش از این که فقیر بشی مال رو مغتنم بشمر، و زندگی تو قبل از این که بمیری. اینا اونجاییه که وقتی کسی غنیمت میشمره، خیر عقلی و خیر عرفی رو با هم جمع میکنه. خب گاهی به عکسه، هم شر عرفیه هم شر عقلیه. یعنی شخص هم مثلا گرفتاری مالی داره، فقر داره، و هم این فقرش او رو به سمت دور شدن از خدا میبره. کاد الفقر ان یکون کفرا، خیلی از اوقات فقر این گونه است، اینقدر به کفر نزدیکه که انگار دیوار به دیوار کفره. معمولا افراد از ناداری میپیچن توی وادی بیدینی، هم شر عرفیه هم شر عقلیه، دوتایش با هم. گاهی خیر عرفی هست ولی شر عقلیه. مال خدا میده، سلامتی میده، شرایط رو فراهم میکنه، ولی این به جای این که از این استفاده کنه در جهت بندگی خدا، در جهت عکسش استفاده میکنه. و اغلب آدم ها از این گونن که وقتی خدا فراهم میکنه شرایط رو، به جای این که به اون سمت برن به این سو میان. لذا خدا حفظ کنه آقای زیابادی رو، یه وقتی ایشون میگفت، میگن که فلانی از مثلا اون بالا افتاد ولی الحمدلله به خیر گذشت. شما کجا میدونی به خیر گذشته باشه؟ شاید اگه میمرد به نفعش بود، حالا که این زنده میمونه به ضررش تموم میشه. چیزی که زینب کبرا سلام الله علیها به یزید فرمود، که فرمود تو الان اینجوری سرمست پیروزی شدی، تو مصداق این آیه ای، که ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کفار فکر نکنن ما وقتی بهشون مهلت میدیم، شرایطو براشون فراهم میکنیم، این شرایط خیر برای اوناست. نه، این شرایط یه جوریه که اینا بیشتر فریفتش میشن، بیشتر گولشو میخورن و بیشتر خودشون رو در آخرت گرفتار میکنن. خیرش نیست. بعضی از چیزا مردم میگن خوبه ولی در واقع بده، چون او را از اون هدف خلقتش جلوگیری میکنه. گاهی هم به عکس میشه، یه چیزاییست که به نظر ما بد میاد، به طبع ما بده، ولی در قیاس با اون هدف خلقت خیلی هم خوبه. لذا ما از خدا وقتی خیر میخوایم، اون از اون اصلی که باید بخوایم اون خیر عقلیه، منتها در کنار او اینجوری هم هست که به ما گفتن سلیقتون خوب باشه، در کنار اون خیر عقلی خیر عرفی رو هم بخواید. لذا تو دعاهای ما خیلیاش اینجوریه که خدا خیر منو در عافیت به من بده، یعنی از نظر عرفی هم اون خوب باشه برای من. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه که خدایا اگر تمام بلاها رو هم به سر من بیاری ولی خلاصه منو بیامرزی، من حاضرم، الا ان عافیتک اوسع لی، اما خدایا اگر تو عافیتتم به من بدی واسه من بهتری، تو هم که میتونی این کارو بکنی. خدا رحمت کنه، بعضی از گذشتگان میگفتن خدای ما رو مجانی بیامرز، مجانی. درست میشه اینجور. خدا این دوتا رو با هم گاهی بر بعضی جمع میکنه، هم خیر عرفی هم خیر عقلی. مصلحت ما چیه؟ یعنی اونی که برسیم به اون خیر عرفی. گاهی هست که اگر خدا به کسی از این خیرهای عرفی بده، یعنی مال، منال، مقام، آبرو، صحت و عافیت اگه بده، به صلاح اوز ای از این استفاده میکنه، در اون جهت بندگی بیشتر پیش میره، خدا بهش میده. عبادت خالصانه را انجام داده، جایزش اینه. اما گاهی هست که ای برای این که به اون نقطه بالاتر بندگی برسه باید فقر داشته باشه، باید بیماری داشته باشه. ما نمیدونیم. دعاهای ما میتونه تأثیر بکنه، اما دعاهای ما هیچ وقت یقه خدا رو نمیگیره. این دعاهای ما گداییه، گدایی میکنیم، حالا یه وقتی خدا میده روی حکمتی، گاهی هم نمیده، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما وظیفمون گدایی کردنه. از گدا گردن فرازی زشته. گدا باید همیشه دستش به گدایی دراز باشه. من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله عليه افول مصلحته. اگه کسی بندگی خالصانه انجام بده، موانع قبولم رد بکنه، خدا اون وقت بهترین چیزی که به صلاح اوست براش فراهم میاره. البته میتونه این بهترین چیز با دعاهای او جا به جا هم بشه، یعنی اگر افضل مصلحت او، مصلحت بالاتر او این بوده که علیکم السلام، مصلحت بالاتر او این بوده که فقیر باشه، چه بسا با دعا تغییرم بکنه، اما ممکنه خدا روی حکمتی این دعا رو به استجابت نرسونه، چون یه چیزایی در پشت پرده است که من و شما خبر نداره. خب در روایات معتبر هست که پس از حادثه جسارت به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، حادثه در و دیوار و کوچه و بقیه این جنایت ها، تا مدتی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخره سر پا بود، ولو به سختی حرکت میکن، اما از 40 روز مانده به مثل امروزی حضرت دیگه بستریش، توان برخواستن از توی بستر رو حضرت نداشت. خب کسی که بستری میشه میان به عیادتش، حضرت به امیرالمومنین عرض کرد آقا جان مردم اگه خبرشن که من بستری شدم میخوان بیان به دیدن من و من نمیخوام اونها رو اصلا ببینم، هیچ کدامشون رو علاقه به دیدنشون ندارم، شما لطف کنید به کسی نگید. امیرالمومنین هم فرمود من به کسی نمیگم. می آمدن بعضی، بالاخره خبر شده بودن، ولی حضرت اجازه نمی داد و بر می گشتن. اما چند تا خانم اینا به صورت خاص اجازه رفت آمد داشتن، یکی از اونا اسماء بنت امیس بود، میگه من می آمدم توی خانه، بالاخره بانوی خانه وقتی که بستری میشه زندگی قفل میشه دیگه، میدونید شما هر چقدر زندگی بسیط و ساده باشه با 4 تا بچه قد و نیم قد به مشکلات میخوره. گفت می آمدم بالاخره یه کمکی میکردم، ضمناً عیادتی هم داشتم، هر روز که می آمدم می دیدم حال بی بی از روز قبل بدتر شده، ای حضرت نحیفتر، لاغرتر، ای ضعیفتر، دیگه کار به جایی رسیده بود که توی بستر از این پهلو به اون پهلو هم که بخواست بشه دیگه خودش نمی توانست، گاهی دخترش رو صدا می زد زینبم بیا مادر رو کمک کن. از این پهلو به اون پهلو بشه. یه گذشت روز سوم جمادی الثانی بود، وارد خانه شدم، ابتدا برام خوشحال کننده بود چیزی رو که دیدم، دیدم بی بی تو رخت خوابش نشسته، گفتم خب الحمدلله بهتر شده خانم. هیچ کس نبود خانه، نه بچه ها بودن نه امیرالمومنین بود، تنهای تنها منو که دید و من فرمود که میخوام بدنم رو شستشو بدم، آبی فراهم کن و سائلی رو مهیا کن. من این کارو کردم، کنار حیات خانه آبی آماده کردم، بی بی خودشو به زحمت آورد کنار این تشت آبو، میگه بدن خودشو فقط آب نمیریخ روش، خوب شستشو میداد. اونجا گویا درست نفهمیده بود اسما که چه می شوید بی بی فاطمی زهرا. از کجا معلوم شد مثل بین طلوعین فردای مشخص شد. مقداد داره بر میگرده توی کوچه، گفت با اون دو نانجیب مواجه شدم. به من گفتند کجا بودی این وقت؟ گفتم از دفن فاطمه برمیگردی. تا این جمله رو گفتم دومی نانجیب یه سیلی محکمی تو صورت من. مقداد سیلی خودش رو فراموش کرد. به او گفت میدونی چه جنایتی کرده بودی؟ کاری کرده بودی که دیشب وقتی علی بدن همسرش رو غسل میداد هنوز خون تازه از من بود. اسما میگه بدنشو خوب که شست و شو داد و من فرمود من نمیخوام لباسهای قبلی رو تنم کنم، لباس تازه به من بده. یه لباس نو دادم پوشید. بعد به من فرمود که این بستر من توی اتاق وسط اتاق پهن کن، رو به قبله هم بینداز. من این کار رو کردم، آمد داخل رخت خواب نشست. به من فرمود یه ملافه هم بده به من. ملافه رو هم تقدیم کردم. فرمود من این ملافه رو میکشم رو خودم، تو لحظاتی از اتاق خارج شو، صبر کن بعد چند لحظه وارد شو، منو صدا بزن. اگه جواب تو دادم دادم، اگه جواب تو ندادم برو مسجد امیرالمؤمنین خبر. از اتاق خارج شدم، بعد از چند لحظه وارد شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، دیدم جوابی نیامد. یا بنت محمد المصطفى، جوابی نیامد. چند بار صدا زدم، وقتی دیدم بیبی جواب نمیده روپوش رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. خودم روی بدن او خودم شروع کردم گریه کردم. اما باید به وصیت بیبی عمل کنم، برم مسجد و امیرالمؤمنین علیه السلام خبر بدم. آمدم از در بیام بیرون، دیدم امام حسن و امام حسین از راه رسیدن، سراغ مادر گرفتن. من ابتدا کوشیدم این بچه ها طرف مادر نرن، به یه بهانه اونا رو منصرف کنم، اما این کار ممکن نشد. این دوتا آقازاده آمدن کنار پیکر بیجان مادر. امام حسن روپوش رو کنار زد تا چشمش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادر، گفت برادر خدا تو رو در مصیبت مادرمون صبر بده. بعد امام حسن خودش رو سینه یه مادر انداخت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اما امام حسن دیدم صورت گذاشت به پای مادر، گریه می کرد، فریاد می زد مادر بلو حسین تو هم جواب بلو بده، با من کلمه ای سخن بگو. مادر اینجا جواب پسر رو چه بسا نداد، جواب رو گذاشت شب یازدهم درون گودال قتلگاه. آمد کنار اون بدن پاره پاره و بی سر، گیسوان خودش به خون پسر آغشته کرد، فریاد می زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من المال.